پدر مثلا شوهرت هر کی بیاری ضمانت بذاری. یه کار قشنگی دولت کرد، 275 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌ها رو تحت این عنوان وام بدون ضمان داد که نسبت به سال‌های گذشته که چیز حدود 117 هزار میلیارد تومان بود رشد خیلی قشنگی بود. خدا قوت الهی این بحث اعتبار سنجی هم خیلی شکل خوبی به خودش بگیره که ما اصلا دیگه نخواهیم این مباحث رو بار دیگه مطرح بکنیم.
در این روند ادامه داره؟
روند ادامه بذارید. حالا خب سوال خیلی خوبی کردی آرش، امروز در مقام مصاحبه کننده من ازت راضی ام به حمدالله. ببین متاسفانه هنوز که تقریبا یه چیزی حدود شاید مثلا 27 8 روز از روز اداری دولت جدید، ببخشید سال جدید گذشته، تا جایی که من میدونم ابلاغیه‌های جدیدی برای پرداخت وام به بانک‌ها داده نشده، که خب این خودش یک ضعفه و باید نظام بانکی در این زمینه پاسخگو باشه که چرا هنوز دستور پرداخت‌های جدیدی رو در قالب تسهیلات اعلام نکرده. و ما هم از بانک مرکزی مطالبه میکنیم. دوستان بانک مرکزی یادتون باشه یه دونه دیروز بحث شد راجع به بحث حباب سکه که گفتن میره در جیب دولت، نیومدید صحبت بکنید. یه دونه هم اینا رو بیاد صحبت بکنیم، همچنین حال دل ما رو خوب بکنید. ولی واقعا تا همین الانش دستورالعمل‌های بانکی ابلاغ نشده، ان شاءالله ابلاغ بشه ببینیم به چه ترتیب است.
بسیار عالی. بریم سراغ خبر سوم.
بریم.
تیراژ تولید روزانه به 5000 دستگاه خودرو رسید.
هم خوبه هم بده. خوبه برای اینکه هر چقدر تیراژ، هر چقدر در حوزه کمی توفیق پیدا بکنی، یه مقدار قاعدتاً باید التهاب بازار بخوابه. کما اینکه ما در مواردی مثلا مثل شمش طلا دیدیم که با اینکه چیز نزدیک 2.7 تن عذرخواهی میکنم اعداد در ذهنم نچرخید یه لحظه 2.7 تن طلا دادیم، اوضاع طلا یه مقداری التهاب بازارش نخوابید. در حوزه ماشین هم این پیشبینی میشه که هر چقدر ما در حوزه تولید بیایم جلو، ممکنه عزیزانی برای اینکه پولشون رو نسبت به تورم با ثبات نگه دارن ماشین رو بخرن، در یک پستوی قایمش بکنن. اما اون چه که مد نظر ماست افزایش کمی تولید نیست، افزایش کیفیته. اگر ما کیفیت تولید رو ببریم بالا، به نظر من یه مقداری پیشبینی ها نسبت به رفع التهاب بازارم متناسب تر میشه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از سایدین عزیز. سری بزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم. رویداد ایران اکسپو 2024 و اجلاس همکاری اقتصاد ایران و آفریقا با هدف ایجاد همافزایی به طور همزمان در آفریقا و ایران. البته بنا بود ما راجع به این خبر دیروز بهش بپردازیم که شاید فراهم نشد، ولی امروز بهش خواهیم پرداخت. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه رویداد ایران اکسپو میزبان بیش از 2000 نفر از 80 کشور است گفت که این رویداد روز شنبه افتتاح خواهد شد، یعنی دیروز افتتاح شد و تا پنج شنبه ادامه داره. اما روز شنبه به علت حضور مقامات داخلی و خارجی بازدید عمومی نخواهیم داشت و تاجران و عموم مردم میتونن از روز یک شنبه، یعنی امروز، برای بازدید از نمایشگاه مراجعه کنند. رویداد ایران اکسپو میزبان بیش از 2000 نفر از 80 کشور است و 40 کشور با هیئت عالی رتبه دولتی در این برنامه حضور خواهند داشت. خبرتون برقرار شده با جناب آقای سیدعلی امامی، مدیر کل دفتر آماده و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اکسپو. عذر میخوام، مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه و تجارت ایران اکسپو. جناب امامی سلام، درود بر شما. میدونم که الان داخل نمایشگاه هستین، سرتون شلوغ هستش، ولی گفتیم ارتباط با شما داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و جناب آقای احمدی عزیز.
خوبه شما خوبه. ممنونم، سپاسگزار. شما خوب هستید آقای امامی عزیز.
ممنون، متشکرم.
قربان شما. آیدین عزیز،
آقای دکتر من هم سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم، دستتون به تنور دیگه، الان داغ داغ میخواید آخرین اخبار رو به ما بدید، همچنین به دلمون هم میچسبه. عرضم به حضورتون که ما از این نمایشگاه ها رو به نوعی یک بازارگشایی تلقی میکنیم. اگر فرض بکنیم جنگ اقتصادی بین دولت ها و مناطق همیشه از ازل وجود داشته و کشورها دوست دارن بازارهای بهتر، کاراتر و پایدارتری رو برای خودشون به دست بیارن، میخوام ببینم در این جنگ اقتصادی ما الان داریم چیکار میکنیم، کیا اومدن، به نظرتون چقدر ارزش داد و ستد هست و در نهایت ما کی میتونیم این بازارگشایی رو عملا تو سفره‌هامون لمس بکنیم؟
خیلی ممنون، خیلی زیبا فرمودید و خیلی هم من لذت بردم از فرمایشات شما. من عذرخواهی می‌کنم قبلش اگه صدای کمی در واقع در صدای نمایشگاه میاد، واقعاش تو محوطه هستم نمیتونم یه گوشه وایستم که
صدا. نه کیفیت خوب آقای امامی.
عذرخواهی می‌کنم. ببینید واقعیت همینه که به هر حال ما ابزارهای مختلفی داریم برای اینکه بازارهای هدفمون رو تصاحب بکنیم و در رقابت، همین اکسپو ها هستش که خیلی هم متداول شده، کشورهای مختلف همین برگزار میکنن. خوشبختانه ما در واقع دنبال بازارهای جدید هستیم. امسال خب ما اجلاس آفریقا رو برگزار کردیم فقط به این نیت، یعنی در واقع در کنار اکسپو برقرار کردیم که با این نیت که ما بازارهای آفریقا رو وارد ورود بکنیم و از بازار آفریقا استفاده کنیم. مستثنی هست این که الان خیلی ها در واقع تو دنیا معتقدن که قرن 21 قرن آفریقا، هر کسی بتونه توی بازار آفریقا ورود بکنه و اونجا رو در واقع در اختیار بگیره، به نوعی برنده بازی اقتصادی و تجارت هستش. خب ما یه شرایط تحریمی هم داریم، به خاطر همین این لازمه که حمایت هامون برای تجار و صادر کنندگانمون یه ذره در واقع هدفمندتر و قوی‌تر باشه. نزدیک 2800 نفر ما مهمان داریم، تقریبا خود بخشی از این هزینه این مهمان‌ها رو سازمان توسعه یعنی دولت پرداخت میکنه. اینها میان بازدید میکنن. الان خوشبختانه اگر حالا دوستان تشریف بیارن میبینن فراوون توی نمایشگاه از کشورهای مختلف، کشورهای آسیامیانه، کشورهای آسیای شرقی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای اروپایی حضور دارن. اگر بودن واقعا همین دیدن اینها آدم لذت میبره. انشالله اینا منجر به قرارداد بشه، منجر به تفاهم بشه و ما در واقع بتونیم یک بازاری در واقع پیدا کنیم که دوام و بقاش باعث پایداری و درآمدزایی ارزی برای کشور.
درود بر شما. حالا با توجه به اینکه اصلا خود افریقای جنوبی هم تو اتحادیه بریکس به نوعی شریک ما محسوب میشه دیگه، یعنی ما یه پارتی گردن کلوف تو اون اتحادیه آفریقا داریم، از طرفی هم کشورهای افریقایی هم بازار خیلی خوبی هستن برای واردات مواد خام برای ما و هم بازار بسیار خوبی هست برای صادرات. بالاخره بازاراشون به نوعی نسبت به بقیه قاره ها یه ذره بکرتره، درسته؟
بله دقیقاً. ببین ما الان در واقع در پی این هستیم که خطوط منظم کشتیرانی به بنادر کنیا، تانزانیا، غنا و احیانا سومالی برقرار کنیم. الان ما خط منظم کشتیرانی به لیبی داریم، خط منظم کشتیرانی به الجزایر داریم. انشالله این خطوط منظم هم برای کنیا و تانزانیا و در واقع غرب آفریقا که میشه خدمت شما هستم احیانا غنا، در واقع این خطوط که برقرار بشه به راحتی ما میتونیم هم کالا صادر کنیم و در ازاش مواد اولیه وارد کنیم. ما خب قهوه آفریقا برامون خیلی جذابه، در مقابل اونا به شدت علاقه من به محصولات در واقع کاشی سرامیک ما دارن، به محصولات فولادی مثلا فلزی ما رو بسیار علاقه من هستن چون ما هزینه هامون براشون کمه.
درود بر شما. حالا با توجه به اینکه شما از قهوه نام بردید، شاید برای شنوندگان عزیز جالب باشه که در چند روز اخیر قیمت جهانی قهوه هم یه مقدار بالا رفته و حالا ما باید ببینیم قهوه های جدیدی که وارد کشورمون میشه آقا آیا تغییر قیمت داره یا نه. حالا اگه این دفعه قهوه گرون شد دیگه نذارید پای یه مثلا گرون شدن هایی که همینجوری میگیم دیگه. قیمت جهانی قهوه رفته بالا.
نه خوشبختانه داره ارزون، یعنی دلار داره ارزون میشه و این تاثیر خیلی مستقیمی در هزینه تمام شده کالاهای هم تولیدی هم صادراتی ما داره. انشالله که در واقع این فرمایش شما چیز داشته باشه، اثرگذار، این در واقع مؤثر باشه و انشالله بتونیم ما در واقع جلوی افسوس کنیم. به حال رقابت جناب
آقا، بله رقابت آقا، رقابت جنگ،
ما باید تلاش بده، ما باید تلاش بکنیم که شرایط رقابت رو فراهم بکنیم.
درود بر شما.
خطوط منظم کشتیرانی که من عرض کردم یا توافقات که ما در حوزه استاندارد، در حوزه گمرک، در حوزه در واقع حمل و نقل برگزار میکنیم، همه اینها در واقع کمک میکنه به اون رقابتی که ما باید انجام
بدیم. اصلا نکته ای که شما اشاره کردید و بسیار به جای خوشحالی داشتی، در اقتصاد امروز بر مزیت داشتن مزیت نسبی بالاتره و چقدر خوبه که مسئولین تجاری ما اینقدر قشنگ مدبرانه نسبت به موضوع اشراف دارن. حالا آقا بازدید برای عموم آزاد هست؟
بله بله، اتفاقا من دعوت میکنم همه شنوندگان شما رو، البته خیلی زیاد
آقا، خیلی هستیم، اگه بیایم این چه
پنجمیلیون نفری هستیم خوب میشه، ولی تشریف بیارم ببینن که چقدر در واقع انواع اقسام ملیت ها، قوم ها، انواع اقسام در واقع مردم های مختلف، یا سفید، زرد، چشم با چشم نازو،
چشم بادونی،
آره وجود داره و واقعا جای شعف داره، جای لذت داره. انشالله حالا من واقعیتش به حال ما 2 سال است که به صورت خیلی گسترده داریم رو انجام میدیم، انشالله سال آینده نواقصش گرفته تر بشه و ما هدفمندتر، منظمتر و دقیقتر بتونیم این کار رو انجامش بدیم.
خدا قوت میگم، ایوالله داره، انشالله که پیروز و موفق بمونید.
سلامت باشین، خیلی خوشحال شدم.
قربون شما، سلامت باشید،
همی باشه در خدمت هستم.
فدای شما، روز شما بخیر.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
خداحافظ.
قربون شما. ساعت 9:42 است اینجا برنامه اقتصادی نمودار. بریم سراغ بخش ما کجا، تولید کجا، و همراه میشیم با نوید دانشور.
تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدم وارد بشه.
با شما از دغدغه های تولید خواهیم گفت.
ما کجا؟ تولید کجا؟ سلام به تو هموطن گرامی. در بخش ما کجا تولید کجا این بار سری زدم به یک جایگاهی که عرضه کننده انواع و اقسام اسباب بازی های داخلی و خارجیه. ابتدا بپرسیم چند درصد از اسباب بازی های داخل این مجموعه مربوط میشه به تولیدات داخلی؟ سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید. چیزایی که من مد نظرم هستش تقریبا مثلا 10-15%.
15% از این همه اسباب بازی تولید داخل،
تولیدات داخله،
و ما بقیه مثلا 85% چینه یا کشورهای دیگه؟
اون چینه، فقط چینه، جای دیگر هم نداره. دنیا دنیای چین هستش، ولی خب اسباب بازیه که مثل شرکت تولید میکنه، شرکت تولید میکنه،
چی ها؟
جرثقیل تولید میکنه، آتشانی تولید میکنه،
یعنی در زمینه ماشین،
در زمینه ماشین، بله. کیفیتش روز به روز بهتر میشه، ضعیف‌تر نمیشه.
میتونید یه نمونهشو ببینید؟
بله بفرمایید.
شنوندگان گرامی، قفسه ها رو رد کنیم تا به یه نمونه از این ماشین های حدس میزنم پلاستیکی باشه.
این کار کلا همین قسمت مال شرکت
واقعا شکیل و جذاب و دیدنیه. از جرثقیل های خوش رنگ، خوش ساخت پلاستیکی که در بالای قفسه گذاشتن گرفته تا پایین که میرسه به موتورسیکلت های بچه ها. میتونیم بگیم اینا اسباب بازی های رده سنی مثلا تا 10 سال هست؟
رده سنی بله، از تقریبا 2 سال به بالا تا 6-7 سال هستش. بعد شرکت درد میشه شرکت از کامینایی تولید میکنه که 200 کیلو وزن تحمل میکنه.
اینا 200 کیلو وزن تحمل،
200 کیلو وزن تحمل میکنه، 120 کیلو، 130 کیلو، 180 کیلو.
شنوندگان گرامی، یعنی کاملا 2 نفر میتونن روی اینا بشینن و سواری بگیرن از این ماشین هایی که خیلی هم حجم نداره. تو آپارتمان هم میشه با اینها بازی کرد.
بعد از این طرف تشریف بیارید اینجا در خدمتتون باشیم. اینا شرکت بسیار بسیار جنس مرغوب خوب، یعنی بچه هر کاری بخواد بکنه این جنس نمیشکنه.
از اینایی هست که قطعاتش هم باز بشه مثلا، بله، بتونه با آچار اینا رو باز کنه،
اونم این مدل کاراش میشه گفت. اینم مال شرکت حالت فکری هم هستش، به حساب باز بسته میشه، بچه میتونه به جای باز فکری ازش استفاده کنه.
نظر مشتری راجع به این تولیدات چیه؟
فوق العاده خوبه، فوق العاده.
مرجوعی نداره؟
مرجوعی اصلا نداره.
سابق بر اینا رو ما خارجی داشتیم.
بله، اینا همه اینا رو ما خارجی داشتیم، ولی الان جدیداً شرکتی اسباب بازی بسیار بسیار مرغوبی تولید میکنه. خیلی راحت میتونم به مشتری ارائه بدم و مشتری هم راضی باشه.
با قیمت مناسب.
با قیمت مناسب.
در مقایسه با خارج.
در مقایسه با خارجی خیلی قیمتش مناسبه.
خب تمام چیزهایی که الان به ما معرفی کردین و واقعا شکیل و جذاب بود، اینا در زمینه ماشین‌های اسباب بازی بود. دیگه چه چیزهایی تولید خودمونه؟
بازی دو نفره داره، چهار نفره داره. تردست، پانتومی، بعد شعبده باز، اینا هم بسیار بسیار بازی های خوب و مهیجی هستش و با کیفیت و قیمت مناسب.
خوبه.
این قسمت کلن مال تولیدات داخلیه، هم بازی های گروهی هم بازی های ساختنی،
همه الان تولید داخله.
تولید داخله.
اینجا هم انواع اقسام بسته‌بندی های جذاب و چشم نواز داریم از بازی های فکری، همینطور بازی هایی که مهارت های فنی داره، مثل این که باید ساخت و ساز ساختمون رو با انواع اقسام آجربندی های پلاستیکی
پلاستیکی باید انجام بشه. خیلی هم جنس خوب، با کیفیت و مشتری پسند.
شنوندگانی گرامی، نمیدونم چقدر اطلاع دارید، صنعت اسباب بازی نام برده میشه در جهان. اگر ما اسباب بازی رو به چشم یک صنعت و مایه‌ای برای درآمدزایی و حتی صادرات نگاه کنیم، فکر میکنم چیزی در این زمینه کم نداریم، به ویژه مواد پلاستیک.
واقعا کم نداریم، نه واقعا از هر نظر حساب کنی، اگه ایرانی بخواد به نظر من میتونه از کارهای چینی خیلی با کیفیت‌تر و بهتر تولید کنه، اون تا اگه خودمون بخوایم.
تا حالا شنیدین این تولید کننده ها دستشون به صادرات هم باز شده باشه در زمین اسباب؟
خیلی، الان همین شرکت که همین صادرات هم
آره نگاه میکنم
اسباب بازی خلیج فارس. بله بله، اینا الان از جنس های چینی، خیلی جنس های درجه یک چینی بهترن اونا.
از نوید دانشور و خدا قوت میگیم به همه تولید کنندگان کشور، به خصوص کسانی که در زمینه اسباب بازی تلاش میکنن و تولید دارن. خب بریم سراغ آیدین نامق عزیز. نامق
جانه،
خبرها رو دنبال کنیم با توجه به زمانی که داریم.
یه لحظه فکر کردی خوابیدم؟
نه، یه لحظه حواسم به میکروفون بود، به خودم بود.
معلمی رو بهم دست داد که صدا میکنم، اینه که مثلا نامق تایی کلاس بیداری.
آره نامه،
بیا پای تخته. چشم قربان،
قربون شما برم.
الان در خدمتم. چیکار
کنم؟ آقا مونتاژکاران خودرو 4 میلیارد دلار گرفتن. خب اما التهاب باز باقی است.
بله بله بله، داستان قشنگی. وقتی صحبت از خودرو میکنیم اصلا یه لحظه آدم احساس می... همش فقط تو دلش بخواد چرا. ببین اعداد یه ذره نگران کننده است. ببین ما اون در ابتدای برنامه گفتیم 6 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی داشتیم، همم کف زدیم، خوشحال بودیم، خیلی هم با یک اتفاق مثبت ازش یاد کردیم. حالا اینجا داریم میگیم که 4 میلیارد دلار، بین 3 تا 4 میلیارد دلار برای مونتاژ خودرو پول خرج کردیم. تو مبحث قبلی هم گفتیم که نهایت میخوایم 5000 تا در روز تولید بکنیم. آخر آخر آخرش تای دل هممون میگیم خدایا ماشین با کیفیت هم آرزوست. این یه موره. تازه داستان آرش به اینجا ختم نمیشه. یه چیزی نزدیک به 8.5 میلیارد دلار هم صرف قطعات خودرو موتورسیکلت کردیم. یعنی 10-12 میلیارد دلار. اونجا 6 میلیارد، اعداد خیلی گویاسا، تلاش داریم میکنیم، زحمت میکشیم، کشاورز نازنین زیر آفتاب بیل میزنه، عرق میریزه، محصول کشاورزی تولید میکنه، تش میشه 6 میلیارد دلار. تازه ما میایم پشت برنامه میگیم آقا خیلی هم راضی کننده نیست، چون ترکیه 35 میلیارد دلار صادراتشونه. بعد اینجا اون 6 میلیارد در کی بوده؟ هیچی. 6 میلیارد دلار دیگه هم نفت صادر میکنیم، میذاریم روش، میریم خودرو بابت مونتاژ وارد میکنیم، قطعات خودرو وارد میکنیم، قطعات موتورسیکلت وارد میکنیم. در نهایت هممون، این هممون که میگم دلخور نشید، همه عوامانه میگم، علمی نمیگم، همه تحقیقاتی نمیگم، اصطلاحاً هممون قالبمون ناراضی هستیم از برخی از خودروهایی که داره تولید میشه. این نشون میده ما در کشورمون از یک از عدم وجود تفکر استراتژیک در حوزه صنعت خودرو رنج میبریم. وقتی میگم تفکر استراتژیک یعنی چی؟ یعنی تفکری که راهبردی که سه برنده داشته باشه. هر تفکری که سه برنده داشته باشه اصطلاحاً تفکر استراتژیک بهش میگن. در اینجا نه دولت راضیه بابت نوع ساختار، نه تولید کننده راضیه میگه دارم زیان میدم، نه مصرف کننده غالبش راضیه نسبت به محصولات جهانی. بعد ما این همم داریم خرج تولید داخل میکنیم و خرج مونتاژ. همه اینا رو که گفتم به کنار، بازم تولید تو این کشور خوبه، مقدسه، ما باید به سمت تولید بریم. تفکر تولیدگرایی تفکر متعالی هست که قطعا با مشارکت مردمی به سرانجام خواهد رسید.
احسنت، احسنت. خیلی ممنون. ممنون از شما که همچنان شنونده برنامه نمودار هستی. چون میتونید از طریق سامان پیامک 3900 با ما در ارتباط باشین. البته پیامک زیاد به دست ما رسیده. دوست عزیز آقای جلیل نادری از ارومیه گفتن که بازار فرش دستباف وضعیت خوبی نداره، یه فکری به حال ما قالیبافان بکنید. بعد صادرات فرش هم نداریم و یا دست فرش دستباف صادر نمیشه. دوست عزیزی گفتن که سلام، من 5 میلیون وام خواستم به من ندادن. حالا شما صحبت از وام کردید و نمیدونم، یا دوست عزیزی گفتن که مثلا حالا بدون ضامن رو، حالا چون بانکی رفتن که بدون ضامن قبول نمی کردند. دوست عزیزی گفتن چرا صادرات فرش اصلا به صفر رسیده و از این دست مشکلاتی که خب بالاخره دوستان دارن. میخوای بریم سراغ خبر بعدی یا خبر بعدی رو بریم؟
به اجازه میخواستم راجع به پیامک‌ها بگم. اولا واقعا ممنونم، مرسی، چقدر قشنگ شما به عنوان چشم بینای ما در به صورت مویرگی دارید اخبار رو جمع میکنید میفرستید برای ما که قطعا مسئولینم میشنون. چقدرم خوبه که ما اینا رو بیان میکنیم. عزیزی که گفتید صادرات فرش ندارید، دلمون رو واقعا کباب کردید، برای اینکه ریسک تغییر قوانین که من دیروز راجبش صحبت کردم بعضا شده بلای جون صادر کنندگان ما. دیروزم عرض کردم تلاش میکنیم بازاری رو به دست میاریم، شب میخوابیم صبح پا میشیم قانون عوض میشه. همین فرشم دو دستی تقدیم کردیم به چینیا و هندیا و پاکستانیا برای اینکه نتونستیم ازش صیانت بکنیم. فرشی که در سازمان ملل از وجود نام ایران عزیز رخ نمایی میکرد دادیمش، دیگران دارن بهرشو میبرن. همینطور برای زعفران. ایشالله که این اتفاقات
بله موضوع فرش بله. در برنامه بعدی تو سریزی با پیش شماره 0913-9209 گفتن که سلام، ما شما سلام میگیم. ایشون گفتن رفتم بانک وام بگیرم، یعنی البته برای پسرشون وام فرزند آوری بگیری، گفتن یه ضامن کارمند و یه ضامن کاسب میخواد. منم یه بازنشستم، گفتم که ضامن میتونم خودم بشم؟ ایشون گفتن که نه
این حرف اصلا درست نیست. وقتی پدر ایشون بازنشسته هستن و میتونن نامه کسر از حقوق بیارن که امروزها نامه کسر از حقوق کاملا الکترونیکی و برخط شده، بانک موظف بوده اطاعت بکنه. در این زمینه راهنماییتون میکنم، اگر رفتید بانکی دیدید که به حرفتون گوش نمیدن، میتونید با بازرسی اون بانک که اون شعبه موظفه اطلاعات بازرسی بانکش رو بر در و دیوار شعبه نصب بکنه تماس بگیرید. اگر به بازرسی زنگ زدید بازرسی هم گوش نکرد، ما مخلص شما هم هستیم، با ما به ما پیام بدید، ما مطرح میکنیم.
بسیار سپاسگزارم، درود بر تو. میریم برمیگردیم. خب ما عناوین 5 خبر رو گفتیم که بهشون بپردازیم، پنجمی موند. حالا با تجربه زمانی که داریم یکی دیگه هم میپردازیم، ولی بپردازیم به برات الکترونیک زنجیره تامین مالی رونمایی شد.
ببینید، یکی از دغدغه‌هایی که ما همیشه داریم، این مقدارن یه وقتایی که با نظام بانکی اینجوری سرشاخ میشیم و پیشونی تو پیشونی هم گله میکنیم از اینکه آقا چرا به ما وام نمیدی، همین بحث تأمین مالی هست. اساساً برای ما تأمین مالی ارزان قیمت مهمه، وام هم یک نوع تأمین مالی. حالا از جمله ابزارهایی که جدیداً اومده، چقدر خوب هست که اومده، همین برات الکترونیک. ببینید برات مثل سفته، مثل چک، یک ابزار دستور پرداخته. ما قبلا بعد میرفتیم مثلا سفته از بقالی میخریدیم، از دکچه‌ای میخریدیم، بله. حالا برخطش اومده، خیلی راحت، مثل چک، خیلی دردسر داشت، الان خیلی راحت. میدونم وقتی میگم چک الکترونیک تو دلتون ممکن است سختیاش صحبت کنید، اما اینا ابتدای طرحه. سفته خیلی خوب جا افتاد، حالا برات الکترونیک اومده. اینا هر چقدر تسهیلگری نظام بانکی داره صورت میگیره، این ابزارهای مدرن و درست داره به کار گرفته میشه، تأمین مالی برای ما ارزونتر میشه. ببینید عزیزان، خدا وکیلی نظام بانکی کشور ما نسبت به خیلی از کشورهای منطقه نظام پیشرویی هست. ما هر چقدر که داریم میریم به سمت جلوتر، نظام بانکیمون در این چند ساله رشد قشنگی پیدا کرده. انشالله که اینا خیلی، این ابزارها خیلی سریع توسعه پیدا بکنه، که وقتی که ما صحبت از تسهیلات میکنیم، بتونیم با حداقل زمان تأمین مالی ارزان و در کوتاه مدت به دست بیاریم.
بسیار عالی. بریم سراغ خبر بعدی، ابلاغ تعرفه حق الزمه مهندسان نظام مهندسی.
داره گرون میشه دیگه، همینجور تعرفه ها داره گرون میشه. نظام مهندسی هم از جمله مواردی که گفتن آقا ما 18 ساله اومدیم بالاخره تعرف بندی ها رو تعریف کردیم، اما دو سه ساله که تعرفه هامون گرون نشده. حداقل حالا اعداد یه مقداری از جانب مهندسین عزیز عجیب غریب بود. مهندسین نازنین، شما بهتون میگن مهندس، منظور اینه که وقتی راجع به عدد صحبت میکنید محکم و متقن صحبت بکنید. چرا میایید میگید حداقل تعرفه دستمزد ما رو 35%، 40% تا 100%؟ ها این که نشد عدد گفتن که مثلا من بگم آقا قراره که یه چیزی افزایش پیدا کنه بین 0 تا 100%، خب احتمالاً یکیش افزایش پیدا میکنه دیگه. شما هم گفتید 35%، 40% تا 100% اگه میشه تعرفه ما رو افزایش پیدا کنه. حالا اشکال نداره، ما این خبر رو خوندیم، به گوش مسئولینم رسید، اما من انتظار دارم فردا پس فردا این خبرتون رو اصلاح بکنید، به عنوان جامعه مهندسین بگید قشنگ، مرتب و تمیز چقدر دلتون میخواد که تعرفتون افزایش پیدا کنه، اون وقت ما میگیم، مسئولین گوش میکنه.
استفاده از کولر گازی چه میزان قبض برق رو افزایش میده؟
آقا ما آخر نفهمیدیم کولر گازی استفاده کنیم، کولر آبی آخر به نظرم به پنک دستی، آفرین، باد بزن. چون از یه طرف گفتن که کولر گازی تبلیغاتش ممنوع، الان هم میگن خب تعرفه ها گرون میشه، از 6 تا 24% میگیر و ببند و تبلیغ نکن از این دست. از یه طرف میگن کولر آبی به خاطر اینکه مصرف آبش خیلی بالاست، آقا تابستون کمبود آب داریم، کولر آبی استفاده نکنید. ما واقعا موندیم وسط کولر آبی و کولر بازی یه کولر وجود داره، آرش، به اسم باد بزن دستی.
دقیقاً
اگر باد بزن دستی استفاده کنیم، آقایون راضی میشید؟ اگه راضی میشید به آرش یه پیامک بدید.
آقا یه پارچه خنک، یعنی پارچه رو خیس کنید بزنید روی پنکه، بزنید پنکه به چرخه، یه باد خونکی بهتون میده. بسیار ممنون و سپاسگزارم از تو آیدین عزیز، پیشنهاد خوبی بود نه؟
عالی. بسیار. من دارم فکر میکنم که رفتم خونه چیکارش کنم.
مگه پنکه داریم؟
آره دیگه، یواش یواش بعد از انباری بیاریم بیرون.
آره دیگه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون، یعنی برنامه اقتصادی نمودار بودید. روز بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم. آیدین خداحافظ.
خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. وزیر راه و شهرسازی از آمادگی ایران برای همکاری در بخش‌های هوایی، جاده‌ای و دریایی با کوبا خبر داد. آقای بذرپاش در دیدار وزیر حمل و نقل کوبا گفت برای تعمیر هواپیما و لوکوموتیو کوبا می‌تواند از دانش و ظرفیت شرکت‌های ایرانی استفاده کند. آقای بذرپاش:
توافق خیلی خوبی هم